میدونید معمولا وقتی درباره یه تشخیص پزشکی حرف میزنیم، خب انتظار یه جور دقت ریاضی و مهندسی رو داریم. مثلا شما بازوتون میشکنه، عکس رادیولوژی اون خط سفید و تیز شکستگی رو نشون میده و پزشکم فقط به همون اشاره میکنه و میگه بفرمایید اینجاست، استخون شکسته.
آره، همه چیز خیلی مرتب تو جعبه‌های سالم یا آسیب دیده قرار میگیره.
دقیقاً. و این شفافیت عامیانه خب یه جور حساس کنترل آرامش به ما میده. شما که الان دارید گوش میدید احتمالاً این حس رو تجربه کردید.
ولی مشکل اینجاست که وقتی پا رو از دنیای فیزیک و زیست شناسی بیرون میذاریم و وارد قلمرو تاریخ یا همون اراده انسان و الگوهای الهی میشیم،
اون دستگاه رادیولوژی دیگه اصلا کار نمیکنه.
دقیقاً از کار میفته. مرز بین انتخابهای فردی ما و یه طرح بزرگتر کیهانی اونقدر محو میشه که تقلا برای پیدا کردن یه خطکشی واضح راستش فقط ما رو سردرگم‌تر میکنه.
و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که امروز تو این کاوش عمیق قرار زیر ذره بین ببریمش. خوش اومدید. ما امروز یادداشت‌ها و تحلیل‌های خیلی پیچیده دکتر کرگ کینر رو درباره فصل‌های 9 تا 11 رساله پولس به رومیان روی میز داریم و آما قرار نیست یه خطابه خشک مذهبی رو بازخوانی کنیم.
اصلاً هدف این نیست.
مأموریت ما امروز مشاکافی یکی از کهن‌ترین گره‌های کور فلسفی بشریته. اینکه تقابل اراده آزاد انسان و حاکمیت مطلق خداوند چطور کار میکنه و از همه مهمتر
اینکه در طول تاریخ مرز بین خودی ها و غیر خودی ها اصلا چطور شکسته میشه. میدونی پرداختن به این متون باستانی برای دنیای امروز ما به شدت کاربردیه.
ما تو عصری زندگی میکنیم که مدام درگیر جبر اطلاعات، الگوریتم ها و ساختارهای خیلی قوی تر هستیم و مدام از خودمون میپرسیم آیا انتخاب های ما اصلا وزنی دارن؟ دکتر کینر نشون میده که این تنش یه بحران مدرن نیست.
پس درک این که نویسندگان باستان چطور این نیروهای متضاد رو کنار هم میذاشتن میتونه یه لنز کاملا جدید برای نگاه کردن به جایگاه خودمون تو جهان به ما بده. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. طبق یادداشت‌های کینر قبل از اینکه بفهمیم در نهایت چه کسی تو دایره لطف قرار میگیره، آمتان باید معمای اینکه چه کسی کنترل تاریخ رو تو دست داره حل کنیم، درسته؟
بله. کینر برای توضیح این پدیده که خب تو فلسفه بهش میگن سازگاری‌گرایی، به داستان شاول تو عهد عتیق ارجاع میده. داستان با یه اتفاق کاملا روزمره شروع میشه.
گم شدن اولاغا.
دقیقاً. اولاغ‌های پدر شاول گم شدن. شاول با اراده کاملا آزادانه خودش از خواب بیدار میشه، تصمیم میگیره بره دنبال اولاغا و مسیرش رو انتخاب میکنه.
یعنی هیچ حسی نداره که مثلا یه عروسک خیمه شب بازیه.
اصلاً. اما همین انتخاب‌های کاملا آزادانه دقیقاً همون مکانیسمیه که اون رو به سمت سموئیل پیامبر می‌کشونه تا در نهایت پادشاه بشه. نکته کلیدی تو تحلیل کینر همین درم تنیدگی اراده هاست.
یعنی متون باستانی اصراری ندارن که این پارادوکس رو به صورت مکانیکی حل کنن. نمیگن خدا اراده شاول رو متوقف کرد.
نه، اراده انسان نقض نمیشه، بلکه تو دل یه طراحی وسیع‌تر ادغام میشه. یا مثلا اگه بخوایم به یه نمونه کلانتر و سیاسی‌تر تو منابعمون نگاه کنیم،
آها، داستان امپراتوری آشور.
آره، تو کتاب اشعیا. آشور یه ماشین جنگی بی‌رحم و توسعه طلب بود. خداوند از این میل طبیعی آشور به کشورگشایی به عنوان یک عصای خشم استفاده میکنه تا تنبیه کنه.
ولی جالبیش اینه که آشور در نهایت به خاطر غرور و استکبار خودش مجازات میشه. وقتی این بخش از یادداشت‌ها رو میخوندم، اومد راستش به یه تمثیل فکر میکردم. میدونی این الگو خیلی شبیه به یه بازی شطرنج بین یه استاد بزرگ و یه بازیکن آماتوره.
چه تشبیه جالبی. چطور؟
ببین، استاد بزرگ هرگز دست حریف رو نمیگیره تا مهره‌ها رو به زور جابجا کنه. حریف کاملا آزاده، هر حرکت احماقانه یا هوشمندانه‌ای که دلش میخواد انجام بده. اما استاد بزرگ چون درک بی نهایت بالاتری از صفحه شطرنج داره، از همون حرکت‌های آزادانه حریف استفاده میکنه تا اون رو به سمت مات از پیش تعیین شده هدایت کنه.
حریف احساس آزادی مطلق میکنه.
دقیقاً، در حالی که کاملا تو نقشه استاد بزرگ داره حرکت میکنه.
راستش تمثیل شطرنج تا حد زیادی مکانیسم این حاکمیت رو روشن میکنه. اما یه نقطه کور مهم داره. که اگه به تحلیل کینر از داستان فرعون توجه کنیم متوجهش میشیم.
چه نقطه کوری؟
تو شطرنج هدف استاد بزرگ در هم شکستن و نابودی کامل حریفه، اما کینر استدلال میکنه که تو این ساختار الهی هدف نهایی نابودی نیست، بلکه به حد اکثر رسوندن رحمته.
وای آره، اتفاقا وقتی به بخش فرعون رسیدم نگاهم به این داستان کاملا عوض شد. من همیشه فکر میکردم فرعون صرفاً یه ابزار یک بار مصرف بوده برای نمایش قدرت خدا،
که به عنوان یه ظرف غضب برانگیخته بشه و بعد غرق بشه.
آره، که همه بفهمن قدرت دست کیه. اما کنر به یه آیه خیلی ظریف تو سفر خروج اشاره میکنه. اونجا خدا به فرعون میگه من میتونستم تو و قومت رو با یه اشاره کاملا از روی زمین محو کنم.
یعنی اگه هدف فقط پیروزی و شکست دادن حریف بود،
بازی توی ثانیه تموم میشد.
و تعلیق ماجرا دقیقا همینجاست. چرا یه قدرت مطلق به جای حذف فوری مانع اون رو سرپا نگه میداره و حتی اجازه میده مقاومت کنه؟ کنر این رو با تمثیل کوزگر و گل تو کتابهای اشعیا و ارمیا پیوند میزنه.
همون که کوزگر حق داره با گل هر کاری بکنه.
دقیقاً. اما وقتی با گلی سرسخت مواجه میشه که شکل نمیگیره، فوراً اون رو دور نمیندازه. خدا این ظروف غضب یا در واقع این تاریخ پر از رنج و مقاومت انسان رو تحمل میکنه، عام تا زمان کش بیاد.
این طولانی شدن تاریخ یعنی همین تأخیری که ما گاهی اون رو به عنوان رها شدگی جهان تفسیر میکنیم، در واقع خودش فضای تنفسه. اگه خدا بازی شطرنج رو همین امروز با یه حرکت قاطع تموم کنه، خب پرونده تاریخ بسته میشه
و دیگه هیچ فرصتی برای اینکه افراد بیشتری وارد دایره رحمت بشن باقی نمیمونه. با این نگاه تأخیر تو پایان جهان یه استراتژی محاسبه شده برای نجاته.
عجیبه. خب حالا که فهمیدیم کنترل تاریخ به این شکل پیچیده مدیریت میشه، منابعمون ما رو میبرن سمت یه بحران بزرگتر. اینکه این زمان اضافه شده قراره به نفع چه کسانی تموم بشه؟ آیا این رحمت یه امتیاز انحصاری برای قوم خاصه؟
برای جواب به این سوال، کینر ما رو میبره سراغ یکی از عجیبترین داستانهای باستانی، ماجرای صندوق عهد و فلسطینیان باستان.
آخ، این داستان خیلی سینماییه.
خیلی. بنی اسرائیل تو اون زمان دچار یه توهم مالکیتی شده بودند. اونا با صندوق عهد مثل یه ماشین جادویی یا طلسم برخورد میکردن. فکر میکردن چون قوم برگزیده هستن، خدا موظفه تو هر جنگی براشون پیروزی بیاره.
صندوق رو میبرن تو میدون جنگ.
اما به طرز فاجعه باری شکست میخورن و صندوق میفته دست فلسطینیا.
و شکست اسرائیل اینجا یه باگ تو سیستم نبود؟
اصلاً. این در واقع شکستن مرزهای انحصار طلبی بود. وقتی فلسطینیا صندوق رو به عنوان غنیمت جنگی میبرن تو معبد خدای خودشون، یعنی داگون،
انتظار دارن داگون این خدای شکست خورده رو تحت سلطه خودش بگیره.
اما صبح روز بعد چی میشه؟ مجسمه داگون با صورت روی زمین در برابر صندوق افتاده.
و روز بعدش وقتی دوباره مجسمه رو میذارن سر جاش،
داگون دوباره افتاده، اما این بار سر و دستاش قطع شده، یعنی همون کاری که فاتحان باستان با پادشاه‌های مغلوب می‌کردن.
چیزی که تو یادداشت‌های کینر توجه منو جلب کرد، چرایی این اتفاقه. خدا این کارو نکرد که فقط به فلسطینی‌ها بگه من قوی‌ترم. این اتفاق یه هدف خیلی عمیق‌تر داشت، گسترش دایره شناخت.
فلسطینیایی که فقط آوازه خدای اسرائیل رو از دور شنیده بودن، حالا داشتن اون رو دست اول تو قلب معبد خودشون تجربه می‌کردن.
یعنی خدا حاضر شد به قیمت شکست ظاهری قوم خودش تو جنگ، خودش رو به یه قوم غریبه و دشمن بشناسونه. این فوق‌العاده است.
و این تم شکستن انحصار تو تفسیر پولس از کتاب هوشاع پیامبر با اوج خودش میرسه. راستش این بخش از منابع ما از نظر روانی خیلی سنگینه.
آره، هوشاع به دستور خداوند باید اسم بچه‌هاش رو اسمهایی بذاره که تجسم طرد شدگی هستن. یکی رو میذاره لوعمی، یعنی شما قوم من نیستید.
و اون یکی رو میذاره لروحامه، یعنی دوست داشته نشده یا مورد ترحم قرار نگرفته.
این نامگذاری شبیه یه هنر نمایشی خیلی تلخ و گزنده است. شما تصور کنید یه بچه‌ای هر بار که تو کوچه صداش میزنن باید بشنوه هی دوست داشته نشده.
واقعاً یه ترومای تاریخی عظیم برای قوم اسرائیل بود که نشون میداد رابطه‌شون با خالق چقدر ویران شده. اما کاری که پولس در رساله رومیان با این متن میکنه
یه نبوغ‌آمیزه.
آره، اون این ترومای خاص یهودی رو برمی‌داره و روی غیر یهودیان اعمال میکنه. میگه به اون دسته از انسانهایی که تو کل تاریخ بشریت به خاطر ژنتیک و قومیتشون قوم من نیستند خطاب میشدن، حالا گفته میشه شما فرزندان خدای زنده هستید.
برای درک اینکه این حرف چقدر تو اون زمان رادیکال و خطرناک بوده، آن باید به بافت تاریخی که کینر از تومارهای دریای مرده استخراج میکنه نگاه کنیم.
درسته. تو اون دوران گروه‌های مذهبی مثل اسینی‌ها و بخش‌هایی از فریسیان حتی بقیه یهودیانی رو که مثل اونا به احکام عمل نمی‌کردن از دایره نجات بیرون می‌دونستن.
چه برسه به غیر یهودیان؟
اونا رستگاری رو یه کلوب کاملاً خصوصی می‌دیدن. پولس با این تفسیر در واقع در این کلوب خصوصی رو از لولا در میاره.
میدونی این مقاومت در برابر ورود غریبه ها من رو یاد تمثیل معروف پسر گم شده میندازه. برادر کوچیکتر تمام ثروت پدر رو به باد داده، با یه وضعیت اسفناک برمیگرده و پدر براش جشن میگیره.
اما برادر بزرگتر که همیشه تو خونه بوده و قوانین رو رعایت کرده،
بیرون در میسته، از حسادت میجوشه و حاضر نیست تو این شادی شریک بشه. کینر هشدار میده که وقتی یه سیستم مذهبی یا فکری خودش رو مالک انحصاری حقیقت میدونه، ناگزیر به سندروم برادر بزرگتر مبتلا میشه.
و مشکل برادر بزرگتر این نبود که کارهای خوبی انجام نداده بود. مشکلش این بود که فکر میکرد با کارهاش لطف پدر رو خریده. پول سوفصل دهم رومیان دقیقاً همین ذهنیت مبتنی بر عمل کرد را هدف میگیره.
با استفاده از روش میدراش.
آره، همون بازخوانی و بروزرسانی متون کهن. اون میره سراغ سفر تثنیه. پیام پولس اینه، برای دسترسی به حقیقت نیازی نیست با آسمان صعود کنید یا به اعماق دریا برید. کلام نزدیک شماست، تو دهان و تو قلب شما.
خب اینجاست که موضوع واقعا جالب میشه. اگه بخوایم این رو تحت لفظی معنی کنیم، با یه بحران فلسفی روبرو میشیم. پولس میگه با دهان خود اعتراف کنید.
خب یه خانش خشک ممکنه نتیجه بگیره که عمل فیزیکی صحبت کردن شرط نجاته.
دقیقاً، سوال منم همینه. تکلیف کسی که ناشنوا یا لال متولد شده چیه؟ آیا اون از این دایره حذف میشه چون نمیتونه ارتعاشات صوتی تولید کنه؟
خوندن تحلیلای کینر نشون میده که اصلا منظور این نیست. پولس اینجا از دهان و قلب به عنوان یه استعاره دوگانه استفاده میکنه برای توصیف همراستایی درون و بیرون. تمرکز روی مکانیک فیزیکی حنجره نیست،
بلکه روی موضع صادقانه قلبه.
دقیقاً، و توانایی ابراز اون. حالا میخواد با کلمات باشه، زبان اشاره، نوشتن یا حتی یه نیت عمیق درونی. موضوع اصلی پنهان نکردن حقیقتیه که قلب اون رو پذیرفته. همون سنگ بنایی که برای عده‌ای باعث لغزش میشه، اما برای خیلی ها پایه محکمه.
این مفهوم خوندن نام خداوند من رو یاد اون داستان شخصی دکتر کینر میندازه تو سخنرانیش. خیلی جذابه.
آره، همون شبی که 8 مایل پیاده روی کرده بود.
آره، تو اوج خستگی تو مسیر با 2 نفر از شاهدان یهوه برخورد میکنه. اونا بهش میگن شرط نجات تلفظ دقیق نام خاص خداونده.
اما کینر همونجا یه چرخش الهیاتی بی‌نظیر بهشون نشون میده
با استفاده از رساله رومیان و کتاب یوئل.
میگه پویایی کلام پولس تو اینه که حالا خوندن نام خداوند به معنای اعتراف به الوهیت و حاکمیت عیسیاست. به پاسخ کینر تو اون لحظه خستگی تسلطش رو نشون میده. برای اینکه کسی بتونه این اعتراف رو بکنه، یه فرایند علت و معلولی باید طی بشه. کسی نمیتونه نامی رو بخونه که بهش ایمان نیاورده
و نمیتونه ایمان بیاره مگه اینکه پیام رو شنیده باشه.
و شنیدن مستلزم اینه که کسی پیام رو رسونده باشه. برای همین کینر از اشیاء نقل قول میکنه که چقدر زیباست پاهای کسانی که کوه‌ها رو در می‌نوردن تا بشارت بدن.
پاهای زیبا، چه استعاره شاعرانه ای. اما خب یه سوال، اگه کسی بشارت دهنده ای ندید چی؟ معذوره؟
کینر فوراً این راه فرار رو میبنده. با ارجاع به مزمور 19 هم میگه صدای نظام آفرینش خودش یه بشارت خاموش اما کرکننده است که تو سراسر کیهان تنین انداز شده.
پس مسئولیت پاسخگویی به نور حقیقت برگردن همه انسان هاست. بسیار خوب. با باز شدن این درها به روی همه ملت‌ها می‌رسیم به ملتهب‌ترین بخش منابعمون. هشدار درباره غرور تاریخی.
وقتی شما یه گروه بزرگ از تازه واردا یعنی غیر یهودیان رو وارد یه سیستم باستانی می‌کنید، یه عارضه روانی خطرناک شکل می‌گیره.
غرور جایگزینی.
آره، از سوالی که ذهن پولس رو درگیر می‌کنه اینه: حالا که غیر یهودیان وارد شدن، آیا خدا قوم اصلی خودش رو کاملا دور انداخته؟ پاسخ پولس یه خیر قاطع.
خودش رو مثال میزنه که از قبیله بنیامینه
و به داستان ایلیا پیامبر ارجاع میده. وقتی ایلیا فکر میکرد تنها دیندار باقی مونده است، خدا گفت من 7000 نفر رو که زانو نزدن حفظ کردم.
پولس برای توضیح این رابطه پیچیده از استعاره درخت زیتون استفاده میکنه. میگه غیر یهودیان مثل شاخه های یه درخت زیتون وحشی هستن که برخلاف طبیعت به یه درخت اهلی پیوند زده شدن.
ریشه است که شما رو سر پا نگه داشته، نه برعکس.
میدونی این دقیقا مثل چیه؟ مثل اینه که شما به عنوان مهمان همراه، همون پلاسوان، به یه عروسی دعوت بشید. نه میزبانید، نه عضو خانواده، اما وارد سالن میشید، شام میخورید و بعد در کمال واقعیت
سعی میکنید خانواده میزبان رو از سالن بندازید بیرون.
دقیقاً.
این تشبیه دقیقاً فاجعه‌ای رو که تو تاریخ کلیسا رخ داد توصیف میکنه. هدف اصلی خدا این بود که قوم اصلی با دیدن ایمان غیر یهودیان دوچار یه حسادت نیکو بشن و برگردن. اما مسیحیان غیر یهودی هشدار پولس رو کاملا نادیده گرفتن.
دچار تکبر شدن.
و الهیات جایگزینی رو خلق کردن. این باور که ما جایگزین اسرائیل شدیم و اونا نفرین شدن.
و خب ما اینجا اصلا قصد نداریم موضع‌گیری یا طرفداری کنیم. فقط داریم تاریخی که کنت بهش اشاره میکنه رو گزارش میدیم. این غرور تاریخی به فجایع خونینی ختم شد.
بله، کنت به غرق کردن اجباری تو دوران تفتیش عقاید اشاره میکنه و حتی این خط فکری رو تا دوران مدرن ردیابی میکنه، جایی که نازی ها تلاش کردن کلیسا رو از ریشه های یهودیش پاکسازی کنن.
یعنی میخواستن ثابت کنن عیسی اصلا یهودی نبوده.
اوج جنون تاریخی. میخواستن الهیات رو با نجات پرستی خودشون همراستا کنن. وقتی شما ریشه های درختی رو که بهش پیوند خوردید قطع کنید، خب در نهایت خودتونم خشک میشید.
با این حال کینر نشون میده که پولس همچنان به یه طرح جامع نهایی امیدواره، مفهومی به نام کمال غیر یهودیان.
پولس باور داره وقتی ظرفیت پیام رسانی تکمیل بشه، یه چرخش عظیم رخ میده و تمامی اسرائیل نیز نجات پیدا میکنن.
این نشون دهنده یه معماری عظیمه که با وجود تمام کج‌فهمی‌های ما انسان‌ها، در نهایت به سمت یه رستگاری فراگیر حرکت میکنه. خب، اگه بخوایم تمام این بحث‌ها رو برای شما که دارید گوش میدید جمع‌بندی کنیم، پیام محوری چیه؟ پیام اینه که هیچ کس، مطلقاً هیچ کس، بر اساس ژنتیک یا شایستگی‌های ظاهریش برتر از دیگری نیست.
هیچ جایگاهی برای غرور معنوی وجود نداره. دستاورد عملی این موشاکافی برای امروز ما تمرین مداوم فروتنیه. اگه درک کنیم که تاریخ عرصه رحمت استراتژیکه، دیگه با نگاه بالا به پایین به بقیه نگاه نمی‌کنیم.
یاد می‌گیریم تو برابر پیچیدگی طرح‌های الهی سکوت محترمانه‌ای داشته باشیم. اما برای پایان دادن به این قسمت میخوام شما رو با یه فکر کاملا متفاوت ولی مرتبط تنها بذارم. ما امروز درباره حاکمیت خدا در برابر اراده آزاد خیلی حرف زدیم.
همون سازگاری گرایی.
آره، حالا این رو در نظر بگیرید. ما امروز تو دنیای زندگی میکنیم که توسط الگوریتم ها اداره میشه. الگوریتم های شبکه های اجتماعی روانشناسی شما رو اونقدر دقیق پیش بینی میکنن که محتوایی رو بهتون نشون میدن که منجر به یه انتخاب خاص میشه. شما دکمه خرید یا لایک رو میزنید و کاملا احساس میکنید این یه انتخاب 100% آزادانه بوده، در حالی که رفتارتون توسط یه هوش نامرئی مهندسی شده.
چقدر شبیه همون بازی شطرنجه.
دقیقاً. حالا از خودتون بپرسید اگه شرکت‌های تکنولوژی تو همین چند دهه
تونستن سیستمی بسازن که رفتار انسان رو بدون نقص احساس ارادی آزادش هدایت کنه، آیا این باعث نمیشه که مفهوم باستانی یه خالق حاکم که تاریخ رو به سمت یه هدف نهایی هدایت میکنه دیگه شبیه یه افسانه غیر منطقی به نظر نرسه؟ چه میشه اگه تاریخ کیهانی در واقع پیچیده ترین و بی نقص ترین الگوریتم طراحی شده برای به حد اکثر رسوندن رحمت باشه؟ آن به این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید.